آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
دوستان عزیز، رسیدیم به ساعت 16. ورزش بدون ویرایش با موضوع اخلاق در ورزش تقدیم به شما.
بدون ویرایش. ورزش بدون ویرایش.
معیارهای اخلاق در ورزش از نظر شما دوستان چه هست؟ به نظر شما چه عواملی میتواند در افزایش بی اخلاقی در عرصه ورزش تأثیرگذار باشد؟ چه نهاد یا نهادهایی می توانند بحث نظارت بر اجرای اصول اخلاقی در ورزش را بر عهده بگیرند؟ با نام یاد پروردگار متعال، سلام و عصر همه شما شنوندگان عزیز شبکه رادیوی گفتگو بخیر باشه. امیدوارم که تندرست و سلامت باشید. انشالله ما 13 آذر ماه رو داریم پشت سر میگذاریم، در یک روز شنبه دیگه ساعت 16 مطابق همیشه خدمتون رسیدیم با برنامه ورزش بدون ویرایش که اختصاص داره به بحث اخلاق در ورزش، بحثی که شاید در ورزش ما در خیلی از جنبه‌هاش تاثیرگذار باشه و به هر حال حالا در سالهای اخیر به خصوص این مسئله خیلی نمود بیشتری هم پیدا کرده. اما خدمتتون عرض کنم که امروز هم مهمان حضوری داریم در استودیو، یک از عزیزان و کارشناسان خوب این حوزه در خدمتتون هستیم و هم به صورت تلفنی با عزیزان در ارتباط خواهیم بود. ضمن اینکه این نکته رو بگم که ما چون همزمان هستیم با شهرآورد تهران، اگر اتفاقی اونجا بیفته سعی می‌کنیم که پوشش بدیم براتون. حالا سعی می‌کنیم یه گوریزی هم بزنیم چون بازی به هر حال شهرآورد رو برگزار میشه به بحث حالا اجرای اخلاق و مسائل اخلاقی در این مسابقه و ببینیم که اصلا دوستانمون نظرشون در مورد در حال بحث رشته فوتبال که خب خیلی بیشتر مورد توجه هست چگونه هست. اما سوال نظرسنجی برنامه امروز رو به این اختصاص دادیم که خدمتتون عرض کنم که چون بحثمون بحث اخلاق در ورزش هست، به این نکته اختصاص دادیم که به نظر شما میزان رعایت اصول اخلاقی و حالا نکات اخلاقی در ورزش کشور ما در طی حالا چند سال اخیر به چه صورتی بوده از نظر شما دوستان؟ اگر فکر میکنید که خوب بوده گزینه یک رو برامو بفرستید، اگر فکر میکنید که به شکل متوسطی بوده و حالا نه خوب نه بد بوده، و اگر فکر میکنید که خوب اجرا نشده و به حال اصول اخلاقی شاید خیلی در ورزش ما بهش پرداخته نشده، گزینه سه ما که گزینه بد هست رو برامون ارسال بفرمایید. 301035 که شماره پیام کوتاه برنامه هست و به حال شماره 162 هم که در اختیار شما هست. اگر نکته نظر انتقاد پیشنهادی دارید یا دوست دارید سوژه‌ای بهش پرداخته بشه، ما در خدمتون هستیم. اما دو میهمان عزیز به صورت حضوری و تلفنی امروز در استودیو در این دسته داریم، جناب دکتر مجید خاتونی عزیز، یکی از کارشناسان بسیار خوب ورزش کشور ما به عنوان مدیر انجمن جامعه ورزش و فرهنگ ایران که در خدمتشون هستیم. دکتر خیلی خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون.
خیلی ممنونم. به نام خدا. بنده عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. ممنونم از دعوتتون، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون. و جناب دکتر محمد جواد فلا هم روی خط ارتباطی ما هستن، عضو هیئت علمی گروه اخلاق دانشگاه معارف اسلامی که از به حال مباحث امروز که ایشون هم مطرح میکنن استفاده خواهیم کرد. جناب دکتر فلا عزیز سلام و عصر شما هم بخیر بشه.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت جناب عالی و مهمان محترم برنامه آقای دکتر خاتونی و همه شنوندگان محترم عرض سلام دارم. امیدوارم بتونیم نکاتی رو که به هر حال مورد استفاده واقع بشه تقدیم شما عزیزان.
خیلی ممنون. بله، یه عزیز دیگه هم به جمع ما به خط ارتباطیمون پیوستن، جناب سید امیر حسینی عزیز، دبیر کل سابق کمیته ملی المپیکمون و رئیس آکادمی المپیک و پارالمپیک کشورمون، که من خدمت آقای حسینی عزیز هم سلام و عصر بخیر میگم.
منم خدمت جناب علی، جناب خداپرست و مهمانان برنامه و شنوندگان محترم سلام و عصر بخیر میگم.
خیلی هم ممنون. خب خدمتتون عرض کنم که حالا شروع بکنیم اگر موافق باشن دوستان با آقای دکتر خاتونی عزیز در استودیو شروع کنیم و بعد هم بریم خدمت دوستانمون که به صورت مهمان تلفنی در خدمتشون هستیم. آقای دکتر خاتونی، حالا با توجه به این که اخلاق شاید جنبه‌های مختلفی در ورزش داشته باشه، اگر بخوام یک تعریف و یک حالا شمایلی از اخلاق در ورزش رو به صورت نه تنها حالا در یک ورزش خاص یا فقط در کشورمون، به صورت جهانی بخوایم ارائه بدیم، چه تعریفی رو میتونیم برای این مسئله ارائه بدیم و حالا در حوزه علمی به چه شکل به این مسئله پرداخته میشه؟
خدمت شما عرض کنم در مورد مؤلفه اخلاق تعاریف زیادی به کار برده شده، اما به طور کلی باید به مجموعه اصول بنیادی که مبتنی بر درستی رفتار یا اعمال کنشگران ورزشی هست، اون هم در موقعیت ورزشی با توجه به ویژگی‌هایی از قبیل مساوات، عدالت، جوانمردی و همچنین روحیه ورزشکاری رو در موقعیت‌های ورزشی رو میتونیم یک تعریفی از اخلاق ورزشی بدونیم که یک امر مهم در حوزه بین‌الملل هست و با توجه به قدرت و نفوذ نهاد ورزش در بدنه جامعه، موضوع اخلاق ورزشی یکی از موضوعات بسیار مهم و حیاتی به شمار میره، همونطور که در پهنه و قلمرو گسترده تر از اخلاق به عنوان یک مرکز ثقل و یک تکیهگاه یک نظام اجتماعی یاد می کنند، باید اخلاق رو هم جزء یکی از ارکان مهم نظام ورزش ما بدونیم و بر اساس اون تعریفمون رو جلو ببریم.
درست. خب آقای دکتر فلاح عزیز، در این مورد با شما صحبت بکنیم، حالا میشه که به هر حال از جنبه به هر حال دین عزیزمون هم به این مسئله بپردازیم. خب ما همونطور که آقای دکتر خاتونی گفتن، به هر حال بحث اخلاق رو در اصولهای دینی و ورزشی کشورمون همیشه داشتیم، حالا از به هر حال حضرت علی علیه السلام که به هر حال یکی از اصولهای اخلاقی ما همیشه بودن، تا حالا میرسیم به پهلوانان و به هر حال پیشکسوتان قدیمی عرصه ورزش که به هر حال میشه گفتش که جوانمرد بودن، حالا پویای ولی و کسان دیگه. از به هر حال این مبحث بخوایم بپردازیم، حالا هم به لحاظ بستر اخلاق اسلامی در به هر حال ورزش و هم به لحاظ بستر به صورت کلی اخلاق در ورزش، شما چه تعریفی رو فکر میکنید میشه ارائه داد در این مبحث؟
بسیار عالی، خیلی ممنونم و تشکر میکنم از نکاتی که جناب آقای دکتر خاتمی فرمودن. ببینید، ما واقعش از چند منظر به مسئله اخلاق در ورزش میتوانیم نگاه بکنیم. هرچند توی دنیا امروز مسئله اخلاق ورزشی یا اسپورت اتیکس یکی از حوزه های مهمی هست که دربارش میاندیشن، فکر میکنن، برنامه ریزی میکنن و با توجه به اهدافی که مجموعه های ورزشی، باشگاه ها و به ویژه در ورزش های خاصی مثل حتی همین فوتبال که مثالش رو شما فرمودید، به هر حال جهت ارتقای اهداف سازمان ها و ارزم به حضور شما مخصوصا خود باشگاه ها، مسئله اخلاق رو به شدت بهش توجه کردن. هرچند ما به هر حال میبینیم که نگاه ارزم به حضور شما به ورزش الان یک نگاه ابزارنگارانه شده برای غایت‌هایی مثل سود، منافع و مسائل این چنینی، ولی به هر حال مسئله اخلاق ولو با این روی کرده منفعت‌گرایانه خیلی جدی تلقی شده که در نگاه دینی ما به هر حال این ابزار برای توانمندی، نیرومندی، برای خود حتی اهداف متعالی و اهداف اخلاقی دیگر. به نظر میرسه روی کردهای سگانهی که ما در اخلاق هنجاری یا نورماتیو اتیکس داریم تحت عنوان فضیلت گرایی، غایت گرایی و ارزم به حضور شما وظیفه گرایی که این سه روی کرده مهم در حوزه اخلاق هست، این سه رویکرد رو هم می توانیم ناظر به حوزه اخلاق ورزشی داشته باشیم و درباره اون گفتگو بکنیم که آیا اساساً باید اخلاق ورزشی با نگاه وظیفه گرایانه نگریست و یک سری وظایف اخلاقی رو تعریف کرد براش، یا به اخلاق ورزشی با نگاه فضیلت گرایی و منش ها توجه کرد. همین مثال هایی که شما فرمودید مثل جوانمردی یا بازی جوانمردانی که فر پلی گاهی میگن، آیا مبتنی بر منش ها باید اتفاق بیفته و فضیلت های اخلاقی یعنی چی؟ یعنی سازمان ها، نهادها، متولیان فرهنگی در حوزه ورزش آیا باید به فکر فضایل اخلاقی در ورزشکاران باشند یا نه ما اون رویکرد غایت‌گرایانه و نتیجه گرایانه رو در نظر بگیریم، یعنی بریم سراغ نتایج و بیشتر به غایات و نتایج فکر بکنیم و به حسب اون اهداف و نتایجی که در سازمان یا در مثلا فرض بفرمایید باشگاه ها دنبال میکنیم اخلاق رو محک بزنیم و جستجو کنیم. به هر حال ما این رویکردهای چندگانه رو در حوزه اخلاق ورزش هم می توانیم ازش گفتگو بکنیم، ولی آن چیزی که ضروری است همونطور که آقای دکتر هم فرمودن، ما باید به این بیندیشیم که چگونه می توانیم عرصه خوبها رو، فضیلتها رو، عملکرد اخلاقی رو در حوزه ورزش توسعه بدیم باید. در کنارش رذیله ها و اون نبایدها و نبایسته ها رو به هر حال تنگتر بکنیم عرصه رو بهش. و از همه مهمتر نکته‌ای که باید بهش توجه بکنیم و به نظر میرسه مهم هست، این که چگونه میتوانیم این مسئله اخلاق رو واقعا ارتقا بدیم. از آن جهت این نکته خیلی مهمه جناب آقای خداپرست عزیز، این نکته خیلی مهمه از آن جهت که ما امروز جامعه ورزشمون به خصوص ورزش‌های حرفه‌ای و به ویژه ورزش‌های مثل فوتبال بسیار در جهت الگوسازی تعیین کننده هستن. یعنی ما می‌بینیم جامعه از نوع سلوک و رفتار ورزشکاران و باشگاه‌های خاص متأثر میشن و الگو میگیرن.
درسته. حالا قبل از اینکه خدمت آقای حسینیان باشیم، من یه سلام هم خدمت مهمان عزیز دیگرمون که در استودیو در خدمتشون هستیم عرض بکنم. جناب علیرضا احسانی، اسپیش کسبتان عزیز کاراته کشورمون، بنیانگذار سبک شیتوری و کاراته در کشورمون و دبیر کمیته فنی فدراسیون. خیلی خوش آمدید آقای احسانی.
محبتتون زیاد، ممنونم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما همه عزیزان.
خواهش می‌کنم. آقا ما پارتی بازی هم نمی کنیم، من خودم و حال عضو کوچکی از جامعه کاراته هستم، ولی و حال خیلی خواهش می‌کنم، ولی و حال آقای احسانی عزیز که از بزرگان و عزیزان و به حال پیش کسرت ما هستن، امروز خیلی افتخار دادن در خدمتشون هستیم.
بس افتخار.
خواهش می‌کنم. جناب حسینی عزیز، حالا شما به حال با توجه به پست و حالا اون شرایطی هم که داشتید در کمیته ملی المپیک کشورمون، به حال با مباحث به حال رشته‌های مختلفی در ارتباط بودید، میخوام از شما این سوال داشته باشم که در دوره‌ای که خودتون تشریف داشتید جناب حسینی، چقدر به این مباحث اخلاقی در رشته‌های مختلف توجه می‌شد؟ حالا در کاروان‌های مختلفی که اعزام می‌شدن و چه حالا تمهیداتی اندیشیده می‌شد که بتونیم این مسائل حالا اخلاقی ورزشی، جوانمردی و روحیات اخلاق اسلامی رو در ورزشکارانمون تقویت بکنیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید کمیته بین‌الملل المپیک المپیک چارتر یا منشور المپیک رو داره که مطابق منشور المپیک هدف جنبش المپیک رو توسعه ارزش‌های اخلاقی و آموزش جوانان از طریق ورزش می‌دونه. ما وقتی بحث اخلاق رو میکنیم، یعنی نوع نگرشی که در رفتار ما به اصطلاح بروز میکنه و قطعا این رفتار ما زمانی اخلاقی میتونه باشه که با ارزش‌های والایی به اصطلاح عجین شده باشه یا بر اساس اونها از اونها پیروی بکنه. کمیته بین‌الملل المپیک خب یه کمیته عرض کنم که اخلاق داره و همه کمیته های ملی المپیک کلیه استکولدرا یا زینفان جنبش المپیک، فدراسیون های بین المللی، فدراسیون های ملی، کمیته های ملی المپیک و همه سازمان هایی که به نحوی جنبش المپیک رو قبول کردن، ورزشکاران، مربیان، باشگاه ها، داوران، اینها بایستی این اصول ارزشی رو که اخلاق حرفه‌ای در ورزش هست این رو رعایت بکنن. این اصول اخلاقی در ورزش رو آقای کوبرتن در فلسفه المپیزم یا بازی‌های المپیک تعریف کرده و میگوید که المپیزم آیین همت، لذت بردن از تلاش، روحیه سخاوت، جوانمردی و ارتباط تنگاتنگ با هنر و ادب و احترام به حریف و فرپلی هست. خب یعنی ارزش‌هایی که کمیته بین‌الملل المپیک تعریف می‌کنه یه سری ارزش‌هایی است که افراد بایستی در زندگی فردی، اجتماعی و ورزشی خودشون رعایت کنن و یک سری ارزش‌های اخلاقی است که بایستی سازمان‌ها دنبال بکنن. یعنی مثلا سازمان‌ها اون ارزش‌های اخلاقی یعنی شفافیت، مسئولیت پذیری و پاسخگویی ارزش‌هایی است که سازمان‌های خوب در جنبش المپیک هم از فدراسیون‌ها، کمیته ملی المپیک، باشگاه‌ها بایستی دنبال اون باشن، یعنی شفافیت، مسئولیت پذیری و پاسخگویی. یک سری ارزش‌هایی هستش که ورزشکارها بایستی رفتار بکنن. این ارزش‌ها مثل احترام گذاشتن، ریسپکت، احترام گذاشتن به حریف، به خود، به داور، به تصمیماتی که در محیط ورزش گرفته میشه و همینطور فرنچیپ یا دوستی.
بله.
و انصاف ورزشی یا فرپلی هست که ورزشکار بایستی به اینها احترام بذاره. شما میبینید در همین بازی هایی که وقتی شروع میشه دو تا تیم بازوی رو بازوشون آرم فرپلی رو میزنن. بله. و میگوین که ما به انصاف، جوانمردی و مروت باور داریم.
حالا خیلی از اصلا حسینی عزیز، خیلی از باشگاه ما مالات اون به حال لقب فرهنگی ورزشی رو یدک میکشه، حالا اینکه نیستن که به کنار در موردی صحبت میکنیم، ولی خب واقعا این لقب رو یدک میکشن دیگه.
بله، در حال اون چیزی که عملیاتی هست اینه که همه باشگاه، همه ورزشکارا، همه داورا، همه مربیا، اینها بایستی به ارزش‌های اخلاقی که انصاف و جوانمردی و فتوت و سخاوت است توجه بکنه. حالا وقتی مثلا میگیم که یک ورزشکار باید فرپلی رو رعایت بکنه، این فرپلی یا بازی جوانمردانه یا منصفانه به این معناست که یک ورزشکار بایستی تمام سعی و کوشش و تلاش خودش رو برای موفقیت به طور سالم انجام بده. خب خیلی از رفتارهای جوانمردانه بوده که مثلا دوچرخه سواری تو مسیر میرفت و دوچرخهش خراب میشه، یکی دیگه دوچرخه سوار رو وامیسته، دوچرخه اینو تعمیر میکنه و به راه خودشون ادامه میدن. و نمونه های جوانمردی و به اصطلاح ارزش های اخلاقی رو تو ورزش خب خیلی زیاده و تمام سازمان های ورزشی خودشون رو متعهد میدونن به فرپله یا بازی منصفانه. خب یکی دیگه از همین مسائل مشکل دوپینگه. دوپینگ کردن یعنی یک نوع تقلب در کار. خب و این با روح ورزشی چیه؟ فرپلی نمیخونه. یعنی ورزشکارا بایستی به اصطلاح به طور صمیمی، صریح، روشن و قابل قبول مبارزه بکنه.
بله، بله.
و اگر بخوان که از طریق مثلا دوپینگ و کلک و حقوق بازی به موفقیت برسن، این مطلوب نیست.
بله.
برحال اینا همه ارزش‌هایی است که در فرهنگ ما بوده. یعنی به طور کلی ما می‌گیم که گفتار نیک، پندار نیک، کردار نیک، این جزء ارزش‌های فرهنگ ایرانی بوده و در فرهنگ اسلامی هم پیامبر گرامی اسلام هدف خودش رو تکمیل مکارم اخلاقی می‌دونه.
یعنی
لذت بردن از تلاش و کوشش و احترام و دوستی و همبستگی و مبارزه با دوپینگ، همه اینها ارزشایی است که به اصطلاح در راستای فرهنگ اسلامی است و
بله.
اسلام هم اونا رو تایید میکنه. به هر حال ما در کمیته ملی المپیک زمانی که من مسئول بودم تمام تلاشمون این بود که از طریق آموزش مربیان به نقش مهمی که مربیان از نظر اخلاقی بازی میکنن
بله.
به اصطلاح واقف بشن. ما سعی کردیم از طریق آموزش نسبت به ارتقای سطح مربیان اقدام کنیم و در مورد موضوع هواداری یا عرض کنم که طرفدارانی که در مسابقات حضور پیدا می‌کردن، ما یه تلاش راهبردهایی رو به هر حال چه در زمانی که من معاون فرهنگی تا سازمان تربیت بدنی بودم چه در دبیر کلی، تلاش ما بر این بود که تماشاگران رو به عنوان یک سرمایه بزرگ بله، برای هر ورزشی میدونیم
بله.
اما این سرمایه بزرگ رو باید حفظش کرد
بله،
باید کمک کرد که استادیوم های ما به دور از خشونت باشه و استادیوم های ما در واقع استادیوم های پاکی باشن که فضای لذت بخشی رو برای خانواده ها
بله.
فراهم بکنن
بله.
این اهتمام هایی بود که به هر حال ما انجام میدادیم و به اصطلاح بسیار پیگیر بودیم
بله.
کتاب هایی رو هم در همین زمینه منتشر کردیم، مثل کتاب فراتر از پیروزی به اصطلاح که سرگذشت مربیان نامدار بزرگ جهان بود که تونستن تأثیر بذارن
بله، بله.
در فرهنگ ورزش. خب این به هر حال یک حرکتی بود که نشون میداد که این مربیان بزرگ هستن که میتونن کارهای بزرگ کنن، کما اینکه در کشور ما در همین فوتبال که امروز هست ما مکتبی به اسم مکتب شاهین داشتیم
بله بله بله.
مکتب شاهین که زنده یاد مرحوم دکتر اکرامی
بله
بله بزرگان این مکتب بودن،
بزرگانی به همای حسینی تحویل واقعا جامعه ورزش ما دادن
بله.
که همه تحصیل کرده. واقعا یکی از نکاتی که فکر کنم خیلی اهمیت داشت این بود که همه این عزیزان فکر کنم از مدرک کارشناسی بالاتر داشتن و این خیلی واقعا نکته مهمی بود.
بعد اون موقع خب مکتب شاهین به ورزشکاراش این چنین تعلیم میداد که اولویت اصلی اخلاق، رفتار، درس و ورزش هست
بله.
یعنی این اخلاق و انضباط و درس و ورزش موضوع مهمی است که اتفاقا همین موضوع رو جان بودن و مربیای بزرگ دیگه ای تو دنیا بحث میکنن که مربیان پایه بایستی اولویت ها رو
بله.
در زندگی به ورزشکارانشون یاد بدن. مثلا وقتی که من تو همین کلاس های نقش مربی برای بچه ها میخواستم مثال بزنم، میگفتم ببین یه کسایی مثل بزرگانی مثل آقای علی دایی، آقای علی دایی هم درس خون بود، مهندس بود، هم به صلاح ورزشکاری بود که خانواده دوست بود، پدر و مادر که احترام میداشت، هم ورزشکار خوبی بود که تونست به عنوان یکی از به صلاح نخبگان ایران در سطح جهان مطرح بشه. اینا ورزشکارهایی بودن که اولویت بندی رو تو زندگیشون رعایت میکردن، یعنی هم با اخلاق بودن، خانواده دوست بودن و بعد درس خون بودن و ورزشکار خوبی هم شدن
بله. جناب حسینی، حالا قبل از که بحث رو شما ادامه بدیم، من یه سلامم به دقیقت مهمان عزیز بعدیمون داشته باشم، با یه احسانی هم یه صحبتی بکنیم بعد برگردیم خدمت شما. جناب مهرعلی بارانچشمه، سردار بارانچشمه عزیز، رئیس فدراسیون ورزش زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی که یکی از واقعا قدیمی ها و اعضای دوست داشتنی ورزش کشورمون هست. آقای بارانچشمه عزیز سلام و عصر شما بخیر باشه.
منم خدمت جناب عالی و مهمان عزیزتون جناب آقای امیرحسینی عزیز از سلام و ادب و احترام دارم. از همه شنوندگان محترمم بخیر و خوشحالم.
خیلی متشکرم. قبل از اینکه با جناب بارانچشمه صحبت بکنیم، بیایم خدمت آقای احسانی عزیز، استاد احسانی که جزو بزرگان کاراته کشور ما هستن، از به حال جامعه ورزش رزمی. استاد احسانی عزیز، حالا شاید این تصور غلط توی جامعه یه مقدار وجود داشته باشه در مورد برخی رشته‌های ورزشی که مثلا این رشته‌ها خشنن، پس روحیه خشنی همون طرف داره، مثلا بعضی اوقات رشته‌های رزمی، بوکس، ولی در حالی که حالا من چون افتخاری داشتم در کنار این عزیزان باشم، واقعا شاید یکی از با اخلاق‌ترین، عزیزترین واقعا کسانی که در جامعه ورزشمون داریم همین دوستان جامعه ورزش رزمی ما هستن. و از همون بعد به ورودی که یک شخص رو در کاراته، تکواندو، این رشته ها وارد میشه، اولین چیزی که بهش یاد میدن احترام و اخلاق هست که حتی کسی که سالها کار کرده و یه فاصله یافتنه نباید در حقیقت بعد از دقیقت قبل از کسی که سابقه بیشتری داره وارد بشه و اجازه بگیره حتما از پیش کسبت خودش و حالا با اون برحال الفاظی که در برشای رزمی استفاده میکنن وارد میشه و این احترام رو میگذره. میخوام این صحبت رو با شما داشته باشم که حالا در ورزش های رزمی این مسئله به چه صورتی هست به نظر شما و چقدر نقش داره اصلا اخلاق توی و چه در حقیقت جایگاهی داره در ورزش های رزمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول تشکر میکنم از استالی و که یکی از اعضای خانواده کاراته هستید و سایر همکارانتون در قسمت محبتشون. از بزرگتون شما نکته خاصی رو خوبی رو در حقیقت اشاره کردید. ورزش های رزمی رو ما باید تفکیک بکنیم، چون خیلی از این رشته ها که عمدتا در غرب اینها به وجود اومده، اینها خشونت رو رواج میده و یعنی دقیقا برعکس اون چی که پایه‌گذارهای اولیه در حقیقت رزمی و رزمی نه به معنای عام، مخصوصا در زمانی که از چین به اوکیناوا رفت به عنوان اوکیناوا ته مطرح بود یا بوکس چینی مطرح بود و بعد از اوکیناوا وارد ژاپن شد به نام دست خالی یا در حقیقت واکنش یا مبارزه با دست خالی، کاراته به معنای دست خالی. اونجا اساسش چون شرقی بود و ژاپنی ها بیشتر به هم احترام میذاشتن و به بزرگتر توجه میکردن، این از اونجا سرچشمه گرفته و همیشه احترام به هم دیگه.
سعی کرد نکات فکر کنم استاد بحث پرورش روح هست که در این ورزش ها خیلی خیلی بهش اهمیت داده میشه که روح شخص باید شاید اون
فرمایش شما کاملا متینه و درسته. ببینید میگن کاراته با دفاع شروع میشه با دفاع ختم میشه. دفاع یعنی چی؟ یعنی من مهاجم نیستم، یعنی احترام میذارم به همه، اگر هجوم آوردند من از خودم یه واکنشی با احترام شروع میشه با احترام ختم میشه. کاتا که میریم با احترام شروع میشه با احترام ختم میشه. کاراته یک رشته واکنشیه، ما میگیم دفاعی، نه یه جام هستش که ما فقط واکنش نه. حالا این واکنش ما ممکنه دفاعی باشه، ممکنه واکنش هجومی باشه، ممکنه واکنش جاخالی دادن و اصلا دور شدن از این. پس در حقیقت اساس کار برمیگرده به فرهنگ جامعه ژاپن در اون زمان که در اینی که با هم مبارزه میکردن و رقابت میکردن برای، چون ملوک و توایفی بود، ولی باز به هم احترام میذاشتن به بزرگی هم و بزرگترهای هم. این وجود داره، الانش هم همه با هم تعظیم میکنن، حتی سلام ندارن. یعنی هیچ که واژه‌ای به نام سلام وجود نداره، رسیدن با عرض بزرگتون احترام و تعظیم و نهایتا یه صبح بخیر یا مثلا شب بخیری به هم. اینه که ما اگر بخوایم بیایم در رشته های رزمی بخوایم بیایم، باید اینا رو تفکیک کنیم. کاراته به معنای واکنش با دست خالی یا مبارزه با دست خالی، اما یه دو داره که همه فکر میکنن این دو یعنی کاراته شماره دوه. نه، این دو به معنای راه و طریقت کاراته است. کاراته دو، کاراته المپیکی اونه، کاراته‌ای که میاد به مسائل اخلاقی و مسائل که مربوط به روش جوانمردی، همونطور که استاد مابونی میگه، میگه کاراته ورزش و هنر جوانمردان است. و همین رو در عملم برای مردم به ثبوت رسوند و در عملی که کرد در زمانی که استاد فوناکوشی در زمان زلزله و جنگ و اینا بود، وقتی اومد دید این جا برای، از اوکیناوا اومد به توکیو، دید ایشون جا نداره، دوستش بود، رشتش هم متفاوت بود، اون شوتوکان بود، این شیتوریو بود، ولی اومد اونجا رو ول کرد، رفت اوزاکا غرب، یعنی یک منطقه خودش رو که تصمیم گرفته بود عوض کرد برای که دوستش و همکارش کسی که
به نوعی یک روحیه جوانمردی،
این روحیه رو و همین رو میگه کاراته. حالا میخوام اینو عرض کنم، این رو ما اگر بخوایم توی کشورها از جمله کشور خودمون ما بخوایم بیایم این رو بس بدیم، ببینید اگر یک رودخونه گلالود باشه ما چطوری میتونیم ازش آب زلال رد کنیم؟ اگر هم بخوایم بکنیم هزینه بر زمان بر و مشکله.
بله، بله،
پس ما باید بیایم اساس جامعه رو درست بکنیم.
بله.
یعنی حرف نزنیم از اخلاق ولی در عمل انجام ندیم.
بله.
این هاست که به ما ممکنه در مسیر کارمون بله ما بسیار اصلا کار ما کار هنر، اصل هنر ما هنر سخنوری، شعر، همه چیز گفتار بوده و هست.
حالا ما این رو میگیم، ولی در عمل اگر بیایم عدول بکنیم مطمئنن دوچاره